دو بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. هیئت دولت عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران انتخاب کرد. یک مقام بانک مرکزی میگوید تصمیمات جدید ارائه ارز مسافرتی اعلام خواهد شد. و حمله انتحاری در پاکستان دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه سوم مرداد ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. هیئت دولت ایران در جلسه امروز چهارشنبه به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های پولی، مالی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت. برکناری ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی ایران در شرایطی انجام شد که عملکرد او در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار داشت. هفته گذشته محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری گزارش‌ها درباره تغییرات در تیم اقتصادی دولت را تایید کرد. در رابطه با همین تغییرات در ادامه مجله نیمروزی گفتگویی با همکارم آرش حسنیا خواهیم داشت. مهدی کسری‌پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از اعلام تصمیمات جدید برای ارائه ارز مسافرتی در روز چهارشنبه امروز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کسری‌پور گفت ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم‌گیری سیاست‌های جدید ارزی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد که پس از اعلام نظر نهایی به شبکه بانکی منعکس خواهد شد. بیشتر ولی‌الله سیف روز چهارشنبه و پیش از برکناریش از ریاست بانک مرکزی ایران به خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس گفته بود که ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی شود، اما نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است. حمله انتحاری در شهر کویته پاکستان و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور دست کم 28 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله به یک شعبه اخذ رأی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز گروه حکومت اسلامی پاکستان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. یک مقام محلی در کویته گفت مهاجم انتحاری تلاش کرد تا وارد شعبه اخذ رأی شود، اما پلیس مانع شد و او هم خود را منفجر کرد. کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان، فقیرترین استان این کشور است. این دومین حمله در استان بلوچستان پاکستان در ماه جاری میلادی به شمار می رود. در حمله نخست که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 153 تن کشته شدند. انتخابات پارلمانی پاکستان امروز آغاز شد. حزب پیروز در انتخابات رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان را تعیین خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال می رود که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، بازیکن سابق کریکت و سیاستمدار، در این انتخابات پیروز شود. و سرانجام اینکه متن کامل سوال 91 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره آنچه دلایل رکود اقتصادی شدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی نامیدند منتشر شد. فارس گزارش داده است که در این نامه همچنین از حسن روحانی درباره عدم کنترل قاچاق، ادامه تحریم‌های بانکی و عدم مقابله با بیکاری سوال شده است. در حین خبرها گفتیم که در مورد تغییرات در تیم اقتصادی دولت با هم و با آرش حسنی صحبت خواهیم کرد. چند هفته است که انتقاد از تیم اقتصادی دولت و افزایش فشارها بر دولت و رئیس جمهوری برای تغییر اعضای تیم اقتصادی شروع شده. سرانجام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی ریاست کلی بانک مرکزی رو بر عهده گرفت. آرش اینجا با من در استودیو است تا درباره این تغییرات و تأثیرات اون با هم صحبت بکنیم. آرش، گزینه‌های دیگری به جز آقای همتی آیا وجود داشت که مد نظر منتقدان دولت باشه؟
وقتی که سمیر صحبت از تغییر تیم اقتصادی دولت میکنیم، در واقع بیشتر از هر، چون اعضای تیم اقتصادی شامل نفرات زیادی میشند، وزرایی که حوزه کارشون با اقتصاد درگیر هست تعداد زیادتری هستند، اما مشخصا سه عضو اصلی داره تیم اقتصادی دولت: یکی رئیس کل بانک مرکزی، یکی وزیر اقتصاد و یکی رئیس سازمان برنامه و بودجه. خب از یکی از این سه عضو اصلی تیم اقتصادی دولت الان شاهد این هستیم که آقای سیف جای خودش رو به آقای همتی داده. تو خبرها هم اشاره کردی به سابقه آقای همتی. البته خب گزینه‌های دیگری هم گفته میشد درباره رئیس کلی بانک مرکزی که خب قرعه به نام اونها نیفتاد، به دلایلی آقای همتی جایگزین شد. در باب وزارت اقتصاد هم گفته میشه که آقای کرباسیان شاید جای خودش رو به شاپور محمدی بده که الان رئیس سازمان اوراق بهادار بورس هست، و همینطور در سازمان برنامه و بودجه آقای نو بخت از جمله کسانی بود که فشارهای زیادی برای تغییر ایشون هم بین سیاسی ها وجود داره، هم بین اقتصادی ها، و اساساً شاید او بیش از هر عضو دیگر تیم اقتصادی دولت تحت فشار بود برای اینکه تغییر بکنه. حتی صحبت از آقای علی طیب نیا بود که جایگزین آقای نوبخت بشه. علی طیب نیا در دولت پیشین آقای روحانی وزیر اقتصاد بود، اما دفتر آقای طیب نیا این بحث رو تکذیب کرد. از دیگر گزینه‌هایی که ممکنه در این آغاز روند تغییرات تیم اقتصادی دولت تغییر بکنن، ممکنه که محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، تجارت و معدن تغییر بکنه به دلایل اون فساد که در بحث اختصاص ارزها به وارد کنندگان خودرو مطرح بود و مقاومتی که آقای شریعت‌مداری داشت برای اعلام اسامی، که البته اسامی رو اعلام کرد، اسامی خیلی مفصلی هم اعلام شد. همینطور آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحت فشار هست از طرف منتقدان که تغییر بکنه. تو خبرها هم اشاره کردی که یکی از مواردی که امضا شده برای پرسش از آقای روحانی بحث افزایش بیکاری است. و از وزرای زیربنایی که همه اینها باز در اون تیم گسترده اقتصادی جا میگیرن، غیر از اون سه نفر اصلی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، به دلایل مختلفی اونها هم از گزینه‌هایی هستن که اینور و اونور میشنویم که منتقدان تمایل دارند یا دولت رو تحت فشار میگذارند که تغییر بکنه. اما از اون سگانه اصلی که ابتدای صحبت‌ها گفتم، فعلا بانک مرکزی تغییر کرده، خیلی خبری از تغییرات در وزارت اقتصاد نیست. و سازمان برنامه بودجه، خب خبرهای زیادی اومد. آقای نوبخت امروز در حاشیه دولت اعلام کرد که اعلام آمادگی کرده، بارها حتی گفته که اعلام آمادگی کرده که کنارگیری بکنه. اما همین الانی که من میخواستم بیام توی استودیو، دیدم که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری مصاحبه کرده و گفته که اساسا آقای نوبخت اصلا استعفا نداده، یعنی استعفا به مفهوم کاغذی که نوشته بشود و رسمی باشه نبوده. ظاهرا در تعارفاتی گفتند که
من کنارگیری
میکنم، که در همون صحبت ها هم تاکید کرده آقای نوبخت که حسن روحانی
موافق نبوده. خب حالا آرش، با توجه به این تغییرات، حالا ما یک تغییر، سه رکن رو گفتی، در یکیش ما تغییر اساسی رو داریم. حالا آیا این تغییرات میتونه تأثیر بگذاره روی بازار ارز؟
راستش سمیرا، تو همین چند دقیقه‌ای که گذشته، اونهایی که دنبال می‌کردند این تغییرات رو و حالا هم دلایل اقتصادی داشتن، دلایل سیاسی احتمالاً داشتن، شاید دلایل دیگری هم داشتن، اتفاقا رفتن اشاره کردن که مثلا همین تغییر یک گزینه آقای سیف به همتی حتی چند صد تومانی قیمت سکه رو کاهش داده یا قیمت دلار رو پایین آورده. به نظر میادش که اینها بیشتر بحث‌های غیر اقتصادی است، یعنی مگر آقای همتی چه کاری قرار است بکنه در ریاست کلی بانک مرکزی که آقای سیف توانش رو نداشته. حتما آدم‌ها با آدم‌ها متفاوتن، به هر حال نحوه مدیریت اونها متفاوته، نحوه رویکردشون، جدیتشون. اما مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی فراتر از تغییرات افراد هست و حتی مشکلاتی فراتر از مباحث اقتصادی است. به هر حال وقتی که شما سایه سنگین تحریم ها رو دارید و افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا با اون ادبیات بی سابقه ای که دو رئیس جمهور در توییتر یا در اظهار نظرهاشون علیه همدیگه به کار گرفتن، واقعا چه کاری از دست یک وزیر اقتصاد یا یک رئیس کل بانک مرکزی برمیاد؟
مرسی آرش، یادمه که چند هفته پیش با هم یک گفتگوی دیگه برای همین مجله نیمروزی انجام میدادیم و راجع به تاثیرات روانی این تغییرات گفتیم که چطور میتونه تاثیر بذاره روی بازار، حتی اگه تغییر ملموس علمی هم اتفاق نیفته. ولی این خبرها،
همین نگرانی ها میتونه مثلا منجر به افزایش تقاضا در یک بازاری بشه و قیمت ها رو تغییر بده و از رئیس کل بانک مرکزی یا دیگر اعضای تیم اقتصادی کاری برنیاد.
خیلی ممنونم آرش حسنیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب آرش اشاره‌ای کرد به ادبیات دو رئیس جمهور، رئیس جمهور ایران و آمریکا در قبال هم. آقای ترامپ دو روز پیش توییتی تند کرده بود در مورد رفتارهای ایران، اما با این وجود همچنان گفته است که مذاکره برای توافق با ایران در موضوع غیر اتمی کردن ممکنه. این سخنان آقای ترامپ در حالی بیان میشه که وی از زمان کارزار انتخاباتیش تا به امروز از منتقدان جدی توافق هسته‌ای بوده، اون رو بار بدترین توافق نامیده. در 18 اردیبهشت اعلام کرد که از برجام خارج میشه و بعد از اون هم روند بازگشت و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. همکارم شاهین بشیری که صحبت‌های جدید آقای ترامپ رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری در این زمینه به ما بگه. شاهین، دوباره آقای ترامپ چه گفته؟
بله، آقای ترامپ طی سخنانی در جمع کهنه سربازان ایالات متحده به مسائل آمریکا در ارتباط با دو کشور ایران و افغانستان پرداخت و از اسلام افراطی به عنوان تهدیدی علیه ایالات متحده یاد کرد. اما در مورد مسئله توافق جدید با ایران، رئیس جمهوری آمریکا گفته ما آماده ایم که به یک توافق واقعی برسیم، نه اونچه در دولت قبلی شکل گرفت و یک فاجعه بود. آقای ترامپ همچنین گفته که آمریکا را از یک توافق هسته‌ای وحشتناک یک طرفه با ایران خارج کرده.
شاهین، گویا وزیر دفاع آمریکا هم سخنانی در تایید مواضع آقای ترامپ گفته.
بله، به گزارش روزنامه هیل واشنگتن، جیمز ماتیس روز سه‌شنبه 2 مرداد ماه در یک سخنرانی در اندیشه محافظه‌کار هوور در استنفورد کالیفرنیا با تأکید بر تأثیر بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفته که به باور او پرزیدنت ترامپ با توییتش به وضوح نشان داد که ایران در مسیر اشتباهی در حرکته. وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که وقت اون رسیده که ایران مسئولیت پذیر باشه و با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد در سوریه و حوثی‌ها در یمن گفت که ایران نمیتونه مثل یک سازمان انقلابی به این بی‌مسئولیتی ادامه بده و به صادرات تروریسم و اختلال در سرتاسر منطقه بپردازه.
خیلی ممنونم، همکارم شاهین بشیری بود با نگاهی به تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر دفاع آمریکا در مورد ایران. بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع روز.
من تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که همه بدبختی های 40 ساله ما رو میندازن گردن آمریکا و ترامپ. آخه قربون شما برم، من چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیگیرید که با سیاست های غلط و خانه برانداز خودش ما ملت ایران رو به این فلاکت و بدبختی انداخته؟ والا انصاف هم خوب چیزیه. از این گذشته با این دیدگاه ما به کجا میخوایم برسیم؟
آقای روحانی دیروز خطاب به آقای ترامپ فرمودن با دم شیر بازی نکن پشیمان میشوی و امریکا باید بداند جنگ با ایران مادر جنگ هاست. میخواستم از آقای روحانی خواهش کنم تو رو به خدا دیگه آقای روحانی از ملت ما مایه نذارید، چون این حرفای بی‌ارزش شما آخرش دودش به چشم ما میره. اگه منظور شما از شیر ملت ایرانه، از همون لحظه که شما و همراهانتان پرچم سنتی ما رو بی‌حرمت کردید و شیر خورشید را از آن محو کردید و 40 سال از کشور ما رو به نابودی نشاندید، دیگر شیری وجود ندارد که به کمک شما بیاید. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، ملت ایران خصومتی با هیچ کشوری نداره، به ویژه دولت امریکا. مسئله دنیا با ایران یک به یک شماها در جمهوری اسلامی هستید.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواهید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلتتر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابراین خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز چپاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن، یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق و 36 رأی مخالف به تصویب رسید. قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای اولین بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال 95 مجلس تصویب و در 29 اردیبهشت همون سال، سال 95، به تایید شورای نگهبان رسید. همکارم رضا جمالی جزئیات بیشتر این مصوبه رو در گفتگوی تلفنی از احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان، جویا شده.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، دامنه مقاماتی که از قانون سابق منع به کارگیری بازنشستگان استثنا می شدن افزایش پیدا کرده و بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا. و بر اساس این قانون قاعدتا تعداد زیادی از مدیران دولتی که بازنشسته بودند و به کار گرفته شده بودند باید ظرف مدت 2 ماهی که در این قانون مشخص شده سمت‌های خودشون رو ترک بکنن.
آقای مهرابی، الان این قانون جدید شامل چه مقاماتی میشه و چه تعداد از این مدیران بر اساس این قانون جدید باید سمت خودشون رو ترک کنند؟
بر اساس آماری که نمایندگان مجلس اعلام کردن، حدود 1700 مدیر دولتی باید سمت‌های خودشون رو ترک بکنن که از جمله اونها 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدیر دولتی هست. درباره برخی از مقامات هم اختلاف نظر وجود داره در این باره، در حالی که بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که این قانون شامل شهرداران کلان شهرها و یا مواردی شامل رئیس سازمان صدا و سیما خواهد شد و همینطور برخی از مدیران نهادهای مانند شهرداری که نهادهای عمومی محسوب میشند را هم شامل میشه. بعضی از نزدیکان شهردار تهران اعلام کردند که این قانون شامل شهرداران نمیشه، ولی به هر حال شامل تعداد، حتی اگر مواردی هم به نوعی بخوان در تفسیرهایی که میشه خودشون رو مستثنا بکنن، شامل حدود 1700 مدیر دولتی خواهد شد.
آقای مهرابی، الان خود مقامات دولتی در ایران درباره این قانون چه نظری دارند؟
قاعدتا اگر قانون توسط شورای نگهبان در نهایت تصویب بشه، دولت باید اجرا بکنه. البته بستگی به نوع نظارت و پیگیری مجلس و دیگر نهادها هم داره، ولی به هر حال دولت چاره جز اجرای اون نداره. اما در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که بسیاری از مقامات دولتی لابی سنگینی رو با نمایندگان آغاز کردن که بخوان به نوعی مانع تصویب این قانون بشن، چون به هر حال بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس، این قانون به نوعی مدیران شرکت‌های دولتی رو هم که منافعی زیادی دارند را ممکنه شامل بشه و برای همین اعلام شده بود که اینها در پی تصویب نشدن این قانون هستند. البته بعد تصویب قانون مقامات دولتی موضعی علیه اون نگرفتن تا کنون.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران درباره تصویب لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و به قانون بدل شدن این لایحه. خب به سبک هر مجله نیمروزی در انتهای مجله با یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. محمد زرقامی در حال حاضر با من در استودیو است تا با هم نگاهی بندازیم به اونچه که در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی در حال وقوع هست. محمد سلام میکنم به تو، با توییتر شروع کنیم.
من هم سلام میکنم سمیرا به تو و به شنوندگان. همونطوری که میدونی خب اون چه این روزها خیلی بحث داغه مسائل مربوط به ایران، مسائل رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا و این خیلی خودش رو داره نشون میده. خب میشه گفت یکی از داغ‌ترین هشتگ هایی که داره استفاده میشه، هشتگی که مربوط به اینه که، یعنی اسم هشتگ البته به انگلیسی هم هست، به این معنی که جمهوری اسلامی باید بره. این رو خیلی دارن استفاده میکنن و مخالفان از این استفاده میکنن. هشتگ
رژیم چینج.
بله. و از این استفاده میکنند برای اینکه مخالفت خودشون رو ابراز کنند. در این میون اون چیزی هم که کاربران یا کسانی که فعال عرصه فعالیت‌های مجازی هستند استفاده می‌کنن برای اینکه ابراز نظر بکنن تو این حوزه. حتی میشه دید در مورد فعالان سیاسی هم از کشورهای مختلف، یعنی در آمریکا همین رو میشه دید، در ایران هم میشه دید به نوعی فعالان سیاسی از این قضیه استفاده می‌کنن. مثلا حسین دهباشی که شناخته شده است برای همه ما به واسطه گفتگوهایی که با فعالان سیاسی می‌گذاره، در یک توییتی که داشته اصلاح طلبان رو شماتت کرده در این میون در شرایط امروز ایران و گفته که واقعیت اینه که اکثر اصلاح طلبان با اصل سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سخت موافقند، به شرط آنکه در فردای به گفته ایشون براندازی قدرت به خودشون برسه و چون این اطمینان رو ندارند چنین به سفره انقلاب آویختند و کار که سخت می شود همین بسیجی هایی که مسخره می کردند به اتحاد می خوانند. این یعنی ریاکاری. این نظر آقای حسین دهباشی، اما این نظر در اصل خیلی چالش برانگیز شد و بحث‌های جدی رو بین کاربرانی که پای این پست نظرهای خودشون رو گذاشتن پدید آورد. مثلا یک کاربری به اسم مرد تنهای شب میگه آقای دهباشی من از توییت های شما متوجه دشمنی شما با اصلاح طلبان شدم، شما انگار متوجه حرف مردم نشدید که گفتند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. همه شما با هر عقیده ای دور سفره انقلاب جمع شدید و مشغول ارتزاق از بیت المال هستید شدیدن. یا محمد میگه اصلاح طلبان یا ممنوع التصویر هستند یا در حصر یا در زندان و هر کجا باشند نگران وطن. بهتر بود مینوشتی به نوشته این کاربر نخاله های بی خطر و ضعیف اصلاحات که از فیلتر شورای نگهبان رد میشوند. یا مثلا یکی از کاربرانی که پای این پست نظرش رو مکتوب کرده کسی به اسم حمید حسینی یزدی که خبرنگار و تحلیلگر انصاف نیوز خودش رو معرفی کرد و نوشته نمیدانم هدف از زدن اصلاح طلبان چیست که آقای دهباشی رو به تکاپو انداخته. یک، طیف های مختلف ضد انقلاب به نوشته این کاربر مانع اصلی براندازی رو اصلاح طلبان میدانند که همچنان مردم رو در صحنه نگه داشتند. دلسوزی اصلاح طلبان برای جمهوری اسلامی ایران بیش از دیگران نباشد کمتر نیست. فردای براندازی سر اصلاح طلبان بردار است. این رو همین کاربری که گفتم خودش رو تحلیلگر و نویسنده انصاف نیوز معرفی کرده در خصوص پستی که آقای حسین دهباشی منتشر کرده در شبکه توییتر مکتوب کرده بود. اما جدای از اون اگر همچنان وقت هست
خیلی کوتاه محمد، خیلی کوتاه.
خب در این میون مثلا متداس مشاور سیاست خارجی برنی سندرز هم یک مطلبی رو منتشر کرده که خب این مطلب خیلی مفصله، چون اگر این مطلب رو بگیم باید حتما به بازخورداش و نظراتی که کاربرای دیگه پای این مطلب نوشتن هم اشاره کنیم که من فکر می‌کنم
کاربران ایرانی،
کاربران ایرانی و غیر
خب
ایرانی.
خب می‌خوای یه نگاه کوچیک داشته باشیم بهش؟
ببینید متداس می‌نویسه که اینکه بگیم ترامپ مثل جریان کره شمالی نهایتاً با ایران وارد مذاکره میشه غلطه، زیرا یک صنعت تمام عیاری در واشنگتن هست متشکل از حامیان مالی جمهوری خواهان و مشتری های منطقه‌ای که بر روی درگیری با ایران سرمایه گذاری کردند. در مورد کره شمالی اینطوری نیست. بعد دیگران میان مثلا مثل مایکل سینگ مدیر عامل انستیتوی واشنگتن در مورد این پست مینویسه: من با نهایت احترام موافق نیستم، مجموعی از موانع بر سر نزدیکی ایران و آمریکا وجود داره، من مخالفتی نمیبینم با گفتگو با ایران و این هم میتونه بخشی از یک سیاست گسترده تر باشه، اما در حال حاضر واضحه که این ایرانه که از گفتگو شانه خالی میکنه. و یا مثلا یک کاربری به اسم مودل مار می نویسه: آقای ترامپ 8 بار به طرف ایرانی پیشنهاد داد تا با اونا صحبت کنه به گفته خود ایرانی ها، ولی هر بار درخواستش رد شده.
محمد، آیا کاربران ایرانی هم توجهی داشتن به این توییت، آیا مسئله رو مطرح کردن؟
بیشتر ریتوییتش کردن تا اونجایی که من متوجه شدم، بیشتر ریتوییت شده. ولی مثلا شبکه ایران دموکراتیک که یک شبکه ایرانیه می نویسه: متاسفم ولی این فرض اصلا صحیح نیست. آمریکا نیازی نداره وارد جنگ با ایران بشه. با توجه به اینکه ما در ایران با مشکلات بسیاری روبرو هستیم، مثل فقر، فساد، کم آبی، آلودگی هوا، اقتصاد بیمار، و این رژیم بیشتر از این نمیتونه تداوم داشته باشه.
خیلی ممنونم همکارم محمد زرقامی از بخش شبکه‌های اجتماعی که با ما همراه بود و نگاهی داشت به توییتر.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، با برای نگاهی به تحولات منطقه و اونچه که در سوریه در حال حاضر در حال رخ دادن هست با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام به تو. همه
ایلیا، یک خبری داشتیم امروز در این رابطه که به شهر السویدا در جنوب سوریه، یکی از جنوبی ترین نقاط سوریه که در نزدیکی مرز این کشور با اردن هست، چند حمله انتحاری انجام شده، ده ها تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر این حمله چه هست؟
بله سمیرا، باید توضیح بدم. این شهر و استان سویدا از مناطقی در سوریه هستند که تا حدود زیادی از خشونت‌های 6-7 سال اخیر در سوریه دور بود، این استان سویدا، اما به هر حال امروز در معرض سلسله حملات انتحاری قرار گرفت. این حملات هم شهر سویدا رو هدف قرار داد و هم حومش رو، تعدادی از روستاهای حومه سویدا رو. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته، عاملان این حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بودن. البته گروه داعش تا الان خودش بر عهده نگرفته مسئولیت این حملات، و این حملات انتحاری همراه شده با درگیری‌های نظامی. در حقیقت مهاجمان انتحاری به ویژه در روستاهای حومه سویدا اومده بودن تا زمینه رو برای یک حمله دیگه فراهم کنن که به درگیری انجامید. حاصل این حملات و درگیری ها، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، تا الان به 54 تن رسیده. مشخص نیست تعداد از این کشته شدگان از نیروهای نظامی هستن و چه تعداد از غیر نظامیان، اما احتمال داره که شمار این قربانیان هم افزایش پیدا بکنه. یکی از جاهایی که بیشترین شمار قربانی رو داشت بازاری هست در مرکز شهر سوئد که درش یکی از مهاجمان انتحاری حمله خودش رو انجام داد.
ایلیا، جالبه که میگی سویدا تا به امروز دور بوده از جنگ داخلی در سوریه. من امروز چیزی در مورد این شهر میخوندم که میگفت بهش میگن ونزوئلای سوریه، چون که یک جمعیت زیادی از مهاجرین ونزوئلایی در این منطقه زندگی میکنند. حالا ایلیا، بیا نگاهی بندازیم به اونچه که الان در جنوب سوریه در حال انجام هست. ارتش سعی داره که بخشهایی از جنوب رو از آن خود بکنه. این نبردها در حال حاضر چگونه در حال پیشرفت هست؟
در حقیقت بعد از اینکه به توافقهایی ارتش سوریه رسیده با میانجیگری افسران روس برای خروج مخالفان مسلح مرتبط با ارتش آزاد از مناطق جنوب سوریه، به خصوص استان القنیطره که هم مرز هست با استان جولان، درگیری های شروع کرد، حملاتی شروع کرد ارتش سوریه علیه مواضع گروه داعش که بخشی از استان قنیطره رو در تصرف خودش داره. این حملات به شدت ادامه داره، حملات هم هوایی هست هم زمینی. بخشای از این منطقه رو که معروف هست به حوض یرموک در استان قنیطره تونست بازپس بگیره ارتش سوریه تا روز گذشته و روز قبل از اون. به نظر میرسه اگر درست باشه سمیرا که حمله داعش به سوریه توسط شبه نظامیان داعش انجام شده، در حقیقت واکنشی هست به این عملیات و حملات ارتش سوریه به مناطق استان القنیطره.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود با تازه ترین اخبار و تحولات مربوط به جنگ داخلی در سوریه. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی چهارشنبه سوم مرداد من رو همراهی کردید. اگر مایلی در مورد این اخبار و اتفاقات بیشتر بخونید، حتما یک سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا ساعت 3 که با یک بخش کوتاه خبری تحلیلی دیگه باز با شما خواهم بود.